الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث و تحقیق درباره تصحیح عبادت با قصد ملاک، که این رأی به طور برجسته مربوط است به محقق خراسانی، یا از بگید ابتکارات ابداعات محقق خراسانی. این بحث را در ضمن شش تا عنوان شرح بدیم انشاءالله. یک، توضیح درباره مفهوم ملاک و عنوان مشابه. دو، بیان متعلق ملاک. سه، بقاء ملاک بعد از سقوط امر. چهار، توضیحی درباره اشتراط قدرت در تکلیف شرعی. پنج، بیان وجه تصحیح عبادت با قصد ملاک. ششم که جا به جا می شود دوم باشد، راه کشف ملاک و تعیین آن. این شش عنوان شرح بدیم، همش نکته هاست، در ذهن بحث هم روشن می شود. امر اول، منظور از ملاک چه باشد؟ در اصول به طور مسلم منظور از ملاک و منات مصلحت و مفسده است که در افعال عباد هست و معنای مصلحت و مفسده که معلوم است. و اما منظور از ملاک و منات که دو کلمه مترادفند و فرق اعتباری دارند، به اعتبار این که به اعتبار اینکه مصلحت سبب می شود برای جعل تکلیف به این اعتبار ملاک میگیم و به اعتبار این که عمل مجعول منوط به مصلحت هست منات میگیم. پس فرق بین ملاک و منات اعتباری است، به عبارت کوتاه در مرحله جعل یا به تعبیر محقق نائینی در سلسله معالیل ملاک هست و در سلسله علل. خب از اول میگفتید دیگه فضلا، در سلسله علل ملاک هست و در سلسله معالی منات. امر عنوان دوم، راه و طریق کشف ملاک و مصلحت. قبلا گفته ایم تکرار تلقی نکنید که یک مقدار اضافه میکنید انشاءالله.
این مصلحت یا ملاک در متعلق حکم است، اینها علت رایی حکم و خاطر اینها حکم جل میشه، بلکه اینها علت سروری حکم است به خاطر اینها حکم.
اینها سبب جعل حکم است یا به اعتبار دیگر علت جعل میشه. مصلحت علت جعل حکم هست. امروز هم اگر مصلحت نباشد حکم جعل نمیشد. مصلحت یا ملاک سبب و علت برای جعل حکم هست. بگیر
خود حکم برای برآوردن اون مصالح و مفاسد نیست.
الان میگم، اجازه بدید در مورد دوم که بحث میکنم الان اجالتا که براتون توضیح بدم. سوالتان هم متوسطه. نه خوب نه بر خودتون آدم خوبی هست. در مقام جعل اون همون چهار مرحله که در باب جعل احکام در کفایه خوندید چه بود؟ وجود مصلحت بود. وجود مصلحت اقتضا میکرد تا حکم فعلیت پیدا کنه. در سلسله علل هست، علت برا حکم میشود، علت برا جعل حکم میشود. حالا ذهنتون احتمالا این امر دوم اشغال کرده باشد که میگم نشانه. اما عنوان دوم راه کشف. قبلا گفته بودیم که ما بر اساس قاعده کلامی اصالت العدل قائل به عدل هستیم، عدل خدا، عدل پیامبر، عدل شرع. بر اساس قاعده عدل، یک قاعده کلامی هست، یک قاعده کلامی هست، گفتیم که هیچ حکمی بدون مصلحت نیست، بیفایده نیست. بر خلاف اشاعر که میگن ما درباره مصلحت نظری نداریم، ممکنه بدون مصلحت باشد، ما به مصلحت کار نداریم. مذهب عدلیه بر اساس قاعده عدل که ظلم نیست احکام و ثواب و عقاب مترتب بر کار خوب و کار بد هست، این معنای عدل. هیچ عملی و حکمی نیست که مصلحتی نداشته باشد. بنابراین بر اساس قاعده عدل در مذهب عدلیه گفته می شود که تمامی احکام تکلیفی و وضعی ملاک دارد و علم داریم به وجود ملاک، اما فرق است بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. در احکام تکلیفیه فقط علم به ملاک داریم، اما قدرت تعیین و تشخیص ملاک برای مکلف موجود نیست. چه باشد؟ در واقع شرع هست، ما فقط علم داریم، ملاکی هست. و اما در احکام وضعیه به طور اغلب می شود ملاک رو مکلف تشخیص بدهد، که در فرق بین تکلیفی و وضعی گفتیم که حکم وضعی یعنی حکم واقعی، واقعی به معنای واقع عینی و عملی. مثلا طهارت که واجب هست ملاکش معلومه، ازاله خبث ملاکش واضح. شما نگید که خب طهارت را شرع یک شکل خاصی داده است، تصرف در شکل و خصوصیت ایجاد اشکال نمی کند، اون همون اهلیت و صلاحیت و حاکمیت شرع هست، ولی که اصل ملاک معلومه، ازاله خبث. و اما در بعضی از قضایای خارجیه، جزئیه خارجیه، ممکن است ملاک کشف بشود، که در مثال میگویند معروف این است، یا مثال معروف که مولا امر کند به قتل یک فرد که واجب القتل به نظرش باشد، مولا شخصی را تشخیص میدهد واجب القتل و امر میکند به قتل آن، ولی مکلف میداند که مولا عرفی اشتباه در تطبیق کرده است، این فرد فرزند مولا هست نه شخص واجب القتل. این مثال معروف. در قضیه جزئیه خارجی قابل کشف است در اوامر موالی عرفیه. عنایت کنید تعارض ملاک با اطاعت امر، تعارض حفظ ملاک با اطاعت امر. بحثی است در اصول همینجا مناسبتشه که اگر امر دائر بشود بین اطاعت امر مولا و یا حفظ ملاک کدام یکی مقدم است؟ در مثالی که گفتیم مولا اونجوری امر کرد و اون فرد فرزند مولا بود، در اصول گفته می شود که صاحب نظران مثل آشنایان به مکتب محقق نائین، مکتب اصولی محقق نائینی که حفظ ملاک مقدمه، مسلماً هم خود مولا هم عقلا میگویند در آن صورت که گفته شد عبد امر مولا را اطاعت نکند که به قتل مبادرت شود، بلکه ملاک را حفظ کند فرزند مولا را به قتل نرساند. این مطلبی است که تا اینجا گفته شده و به ثبت رسیده. تحقیق این است که در وضعی در حالت تعارض بین حفظ ملاک و اطاعت امر، هیچ کدام بر دیگری به طور کل من حیث و ذات مرجح ندارد. آنجا که در مثال گفته شد که فرزند مولا باشد ملاک و حفظ کند، اولا مکرر گفته این مثال برای توضیح مطلب است، مثال دلیل اثبات مطلب نیست، و ثانیاً در اون مثال خصوصیت وجود دارد، اهمیت حفظ نفس هست. در بحث ها گفتیم که دو مورد اهمیتش در صدر جدول است، نفوس و اعراض. اونجا مورد مشخصه که حفظ ملاک مقدمه، چون حفظ نفس در کار هست. اما در جایی که از این قبیل نباشد، مثلا مولا امر کند که همین الان به عنوان واجب مزیق این دست از زوار سید الشهدا را پذیرایی کنید، ملاکش این است که نیازمند پذیرایی باشد. خود مکلف می داند که گروه دوم نیازمندن، گروه اول نیازی ندارن. اینجا معلوم نیست که حفظ ملاک مقدم بر اطاعت امر باشد، بنابراین در تقدم اطاعت امر و یا تقدم حفظ ملاک، آنچه که گفته شده از طبق مثالی که گفتیم قابل التزام نباشد، که شما فضلا هم قطعا تأیید میکنه. در نتیجه باید خصوصیت هر دو رعایت بشود. یه وقتی میبینیم اطاعت امر از اهمیت بالا برخوردار است، آن را باید ترجیح داد. یه وقتی که میبینیم حفظ ملاک اهمیتش بالاست، آن را باید ترجیح داد. اگر هر دو در یک حد بودن، طبیعتاً مکلف مخیر است. پس ترجیحی که گفته شده است طبق مثال قابل التزام نیست. بفرمایید.
شما اصلا به این معنا چیزی که شما میفرمایید معناش اینه که ما ملاک هم به بابا اینجا کشف نکردیم، ما نمیدانیم ملاک هم به بابا چیست. و این اگر یقین بکنیم که ملاک هم به بابا اینه که شما به این رو خاطر اینو باید کار انجام بدید، باید امر بابا هم دارم و برای همون ملاک مثالی که شما میزنید معناش که من ملاک کشف نکردم، ملاک 100% کشف نشد. به همین خاطر میگم که اگر امر بابا تجهیز داشته باشه،
فهمیدم. گفتم ولی یه ذره سریع گفتم، ذهنتون مشغول نوشتن بود، همینو گفتم. در مثال اول که معلوم شد که اون در اصول خودتون هم گذرانده باشید، تمام. مثال دومی که گفتم برای شما، گفتم که مکلف میداند که نظر مولا کمک به نیازمندان هست که اونو ملاک، و بعد میداند گروه دوم نیازمندن بیشتر، گروه اول نیازمندی آنچنان ندارن، پس ملاکو میداند. تا اینجا بحث و امر دومو هم گفتیم و کامل شد. عنوان سوم چه بود؟ آقای آمادی؟ بله. چهارم چه بود؟ خب امر سوم جاشه، امر سوم بقا ملاک بعد از سقوط امر. این عنوان ارتباط مستقیم با خود بحث ما دارد. رأی و نظر محقق خراسانی و پس از آن محقق نائینی که این مسلک و گویا ادامه میدهد این است که ملاک ممکن است بعد از سقوط امر باقی باشد. در ابتدا آنچه که به ذهن میرسد این است که مطلوبیت عمل و خود ملاک مربوط به امر هست. امر اگر ساقط بشود تکلیف ساقط، طلبی نیست. مطلوب بدون طلب معنا ندارد. کی گفته است اگر فردی از عبد مولای عرفی از عبد خودش چیزی بخواد، مثلا برود براش مثال معروف آب بیارد، یا به قول خود ما برود کتاب بیارد، بعد کتاب را کسی دیگری آورد، عبد رفت دوباره کتاب را آورد مکررن، امر ساقط شده است. امر که ساقط شده است، آوردن کتاب یا آوردن آب ملاک ندارد. ممکن است عقلا و مولای عرفی بگد که برای چی این کار را کردی؟ طلب که تمام شد، امر که انجام شد. بنابراین این نکته را خوب به ذهنتان بسپارید. که رأی دیگری است برخلاف رأی محقق خراسانی و محقق نعیم، که اگر امر نبود ملاک هم نیست. شرحی که توجیهی که در بقاء ملاک وجود دارد از این قرار است، گفته می شود قدرت دو قسم است، قدرت شرعی و قدرت عقلی، که دیروز برای چندی پیش برای شما گفتم. می فرمایند که اگر شرط عمل قدرت شرعی باشد، در صورت عدم قدرت ملاک وجود ندارد. احسنتم، مثل وضوء با آب غصبی. اما اگر قدرت عقلی باشد، مثلا فردی میخواد وضوع بگیرد، آب دارد ولی کسالت جسمی دارد که نمیتواند وضوع بگیرد، قدرت عقلی شرط باشد، در این صورت میفرماید که سقوط امر به وسیله شرط شرعیش موجب سقوط ملاک هست و سقوط امر به وسیله شرط عقلی موجب سقوط ملاک نمی باشد. در فرض مثال که چه داریم؟ اجتماع امر و نهی هست در صورت که مکلف امر به اهم را اسیان کند، امر به مهم که در این صورت بگیم وجود دارد، جمع بینه زده می شود و قدرت بر انجام هر دو وجود ندارد. عقلا پس امر به مهم عقلا ساقط است. چیزی که باقی میماند خود عمل مهم هست که با ملاک خودش باقی میماند. اگر مکلف اون عمل را انجام بدد به قصد ملاک، ملاک وجود دارد و در این مسئله اصولی ها یا متأخرین از محققین اشکالی نمی کنند که به قصد ملاک هم می شود امر انجام داد، عمل رو مأمور به و انجام داد. همینجا بگم عنوان پنجم چه بود؟ اون که ششم گفته بودیم، شماره‌اش رو شما تنظیم کنید. عنوان پنجم توجیه صحت عبادت به قصد ملاک. گفته می شود که عمل عبادی عبارت است از کاری که رجحانی داشته باشد ولو در ظاهر، و این عمل اضافه به خدا انجام بگیرد. به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، مقوم عبادت انجام عمل به عنوان اضافه الالله، یعنی الهی الیک، اضافه به خدا. این اضافه الالله به طور اغلب در قالب قصد امر هست، قصد امر آن عبادت که صورت بگیرد اضافه الالله هست. اما دلیلی بر حصر در فقه و اصول وجود ندارد که منحصراً فقط عبادت با قصد امر باشد. پس میتواند عبادت با قصد ملاک هم عبادت بشود، اضافه الالله صورت بگیرد و عبادت تحقق یابد. برابر این وجه صحت عبادت با قصد ملاک معلومه. حتی استادان علامه شیخ صدرا می‌فرمودند که حتی امر مباح را هم میتوان وصف عبادت براش داد، یعنی در موقع انجام اضافه به خدا داشته باشد. اضافه به خدا را ترجمه کردم الهی الیک، یعنی به سوی تو، برای تو، برای رضای تو. این وجه تصحیح بود. اما در همین رابطه گفته می شود که بله، یک نکته دیگر که باقی مان چه بود؟ عنوان ششم بود دیگه، درسته؟ عنوان ششم اشتراط قدرت، نکته تحقیقی هست، عنایت کنید. تحقیق این است که در باره اشتراط قدرت پس از مکتب اصولی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه و توضیح بیشتر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند که قدرت به دو قسم است، قدرت شرعی و قدرت عقلی به عنوان شرط عبادت. شرح مسئله از این قرار است، گفته می شود که شرایطی که داریم به عنوان شرایط عامه سه بخش، سه قسم است. یک، شرایطی که دخل در خطاب و دخل در ملاک دارد، هم دخل در خطاب دارد هم دخل در ملاک، مثل بلوغ و عقل، هم شرط خطاب است هم شرط، اگر بالغ نباشد خطاب به او متوجه نمیشد و و عملی که انجام بدد هم ملاک براش نیست، تمرینی ممکنه، یه ثواب ابتدایی در حد تمرین ممکنه، ملاک اصلی نیست. اون اثری که صلات برای بالغ دارد برای صغیر اون اثر رو نخواهد داشت. قسم دوم شرطی است که در خطاب تعلق دارد، دخل دارد و در ملاک دخل ندارد، مثل قدرت، که قدرت شرط صحت خطاب هست. محققین اینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب فوائد الاصول جلد 1 صفحه 31 می فرماید قدرت، شک به عنوان قدرت شرعی شرط است برای صحت خطاب و وجود ملاک، اما قدرت عقلی شرطی است بر اساس حکم عقل که تکلیف عاجز صحیح نیست. به اصطلاح ساده تکلیف مالا یتاق هست. قسم سوم از شرایط تکلیف شرطی است که دخل دارد در تنجز تکلیف و اون عبارت است از علم، که فقط عذر جهلی را برطرف می کند. پس از این که این اقسام را شرح دادیم، برای شما نکته ظریفی انشاءالله اعلام بکنیم که قدرت عقلی همیشه شرط عقلی و شرط شرعی است. این نکته جدید بحث است. قدرت عقلی هم شرط عقلی است و هم شرط شرعی، اولا و ثانیا. اما اولا به ذهنتون سپرده بودید که حکم عقلی قطعی چیه؟ حجت معتبر شرعی است. پس قدرت که به حکم عقلی قطعی شرط هست، حجت شرعی هم همین حکم عقلی قطعی است. این اولا. و ثانیا از دید کلام بگیر برگرفته از آیات قرآن، تکلیف بدون قدرت عملی متوجه مکلف نمی شود. شرط توجه تکلیف یعنی شرط خطاب، قدرت عملی مکلف است. از لحاظ کلام آیات قرآن لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگر نگیم صریح حد اقل ظهور دارد بر مشروط بودن تکلیف به داشتن و موجود بودن قدرت برای مکلف. وسع یعنی قدرت، تکلیفی متوجه مکلف نمی شود مگر به وسیله وسع و قدرت اون. شما اینو در براءت خوندید ذهنتون رو خراب نکند، یک آیه میتونه چند منظوره باشه. این منظورش اوله که در تکلیف قدرت شرط است و اونم شرط شرعی. بنابراین در مورد اشتراط قدرت عقلی تحقیق این شد که هر کجا قدرت عقلی شرط هست، همان قدرت شرط شرعی هم هست. تا اینجا مطلب کامل شد. تتمه و جمع‌بندی و آراء صاحب نظران موافق با محقق خراسانی مثل امام خمینی و غیرهم فردا انشاءالله. سلامتی آقای محمد زمان، سلامت خدمت.